بعد از شهادت حضرت زهرای اطهر، شاگرد امیرالمؤمنین توی جریان تفسیر قرآن در مدینه و کوفه جلسات تفسیر قرآن داره برای بانوان مدینه.
این همون بانوییه که
این همون زینبیه که
گفته میشه اصلا دیده نشده.
دقیقاً. یعنی این همان زینبیه که
شنیده نشده.
همان زینب کبراییه که دیده نشده، شنیده نشده، در نهایت یعنی در بالاترین و بهترین خدمتون مقامات اجاب و عفاف همون زینب کبراست. زمانی که بخواد فعالیت بکنه، بله، تو مسیرش و صحیح خیلی هم قوی فعالیت میکنه. از سه امام و چهار معصوم راویه خدمتون عرض کنم حضرت زینب کبرا. بسیار هم احادیث زیبا و قوی رو داریم. یعنی این تهمت به ماها که زده میشه، ما میخواییم خانم ها یه گوشه ای بمونن، اصلا بحث حجاب و عفاف هم برای همینه که همون گوشه بمونن و دیده نشن. نه، زمانی که نیاز باشه، منتها نه دیگه تعریفمون تعریف غربی باشه دیگه. نه، من دوست ندارم زنان کشورم بیان در کنار مردان پاکبان باشن، رفتگر باشن. من دوست ندارم این رو، ولی زمانی که بیان توی عرصه‌ای که نیاز به وجودشون است، خیلی هم قوی بیان وسط. توجه می‌فرمایید؟
درود.
اینم زندگی از زینب کبرا خیلی ساده و بروز شد.
درود بر شما. آره، به نظرم از این بیان ساده‌تر دیگه شاید نشه اصلا بیان کرد، نشه مطرح کرد. و اینه که به کار ما میاد، یه خورده باید بیشتر روش تمرکز بکنیم. همه ماهایی که یک منبری، یک تریبونی، یک فرصتی، یک موقعیتی برای تبیینش داریم، برای گفتنش داریم، مسئولیت ما و وظیفه ما خیلی سنگین تره.
بله.
و صرفاً بسنده نکنیم به این که بیایم یه بخشی از سیره حضرات معصومین علیهم السلام رو از کتاب‌ها و نوشته‌ها و مکتوبات و مستندات مطرح بکنیم و بگیم خب ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم. خب آخه اینو کی باید به صورت عملیاتی، کی باید به روز یا به قول امروزی ها کی باید آپدیتش بکنه و در اختیار جوان بذاره؟ شاید یه بخش اوندش شاید قابل درک نموشه برای من، برای خود من. بله. و این لازمش اینه که یک عالم به این علوم و یک کسی که درک بیشتر و وسیع تری داره تفسیر بکنه، تبیین بکنه که من هم بفهمم و به روز بکنه. شاید اصلا من قدرت قیاس این ویژگی ها رو در اون زمان نسبت به شرایط امروز هم نداشته باشم.
آیا امیر، ما ادعامون این است که حلال محمدن حلالن الی یوم القیامه، حرام محمدن حرامن الی یوم القیامه. تو روز قیامت همینها برای ما بسه. اگر ادعامون اینه، باید صحبت هامون به گونه ای باشه، حرف هامون به گونه ای باشه که جوان ها و دوستان و خدمتون عرض کنم اطرافیان ما الان به روز رسانی شده باشه، بتونن استفاده کنند ازش. یقینا هم اینطور هست، ماها خیلی کم بهش میپردازیم.
درود باش.
ماها خیلی کم بهش
درود باش. سرکار خانم منتظری، همین بحث رو میخوایم از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنیم که به نظر میرسه جوانهای باهوش ما این موضوع براشون خیلی اهمیت داره و خیلی به چشمشون میاد و خیلی هم مطرح میکنن.
بله.
تو هر عرصه‌ای، تو هر بعدی، تو هر شرایطی وقتی یک خلأی، یک کمبودی، یک نقصی ایجاد می شود و وقتی اعلام میشه که خب جوان امروز شما باید این الگوت باشه، این مسیرت باشه، این منشت باشه در این زمینه، اولین نکته‌ای که مطرح میکنه و بهش دقت میکنه اینه که این آقای راوی یا این خانم راوی یا شخصیتی که داره این موضوع رو نقل میکنه و این مسیر رو برای من جوان مشخص میکنه، خودش چقدر عامله که اگر نباشه اون حس واقعی، اون پیام واقعی منتقل نخواهد شد. جوان ما اینو درک میکنه، تعارف هم نداریم، جوان ما انقدر باهوشه که اینو کاملا درک میکنه. شما فکر میکنید چقدر تأثیر گذاره این که من حمید عبیری به عنوان یک کسی که راوی هم، به عنوان یک کسی که دارم نقل قول میکنم که حضرت زینب در سخت‌ترین مصیبت ها صبر کرد، جوان امروزی تو هم بیا صبر کن، کمبود، کاستی، نقص، مشکلات هست، صبر کن.
جناب آقای دکتر، من میخوام دوباره برگردم به اون کلمه مدیریت که گفتم امروز خیلی مطرحه. ببینید، بچه های ما در سنین جوانی دنبال این هستند که دیده بشن، میدان عمل داشته باشن و یک آینده روشنی رو در پیش رو داشته باشن. همه اینها خلاصه میشه در این که ما آیا در حین تربیت این جوانها داریم ذهن اینا رو رشد میدیم یا عقل اینها رو رشد میدیم؟ اون چیزی که در دنیای امروز داره اتفاق میفته رشد ذهنه و ذهن کار مغزه، یعنی یکی از به قول معروف وزنه مغز ما ذهن ما هستش،
فضای فیزیکی.
بله، و چون فیزیکی هستش بنابراین همه موفقیت ها رو در عالم ماده داره میبینه و نمیتونه، در زمان و مکان محدوده، در فضا محدوده، نمیتونه بپره فرازمانی و فرامکانی نگاه کنه. مثال وجود مقدس حضرت زینب به نام عقیله بنی هاشم یا عقیلت العرب معروف هستند. اونجا ما نگاه میکنیم پیامی که داریم از این کلمه میگیریم این که حضرت زینب با اینکه از مکنت مادی بالایی در مدینه برخوردار هستند، زندگی بسیار روبراهی به قول امروزی دارند، ولی به همه اینو پشت پا میزنن، یک معاملهی میکنن در زندگیشون که این معامله اگر الگوی مادران ما بشه در زندگی، اون وقت اون الگوی عملی جلوی چشم بچه ها در نزدیکترین فاصله شون قرار میگیره.
یعنی اون موقع قدم در مسیر رشد عقلی و ذهنی بچه هاشون برمیداره.
حضرت زینب حرکت میکنن، پشت پا میزنن به آنچه که به نام منافع مادی مطرح هستش، ولی معامله آنچنان موفق هستش که بعد از 1400 سال من و شما اینجا نشستیم و تلاش میکنیم اینها رو کشفشون بکنیم. تازه ببینید، این اون چیزیست که در آیه قرآن داریم ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم ولله العزت جمیعا. اون عزتی که قرار بچه های جوان ما رو سیراب بکنه، ما اگه بتونیم تو این مسیر زندگی اهل بیت که باز عرض میکنم انا بشرون مثلکم، ما در همون چارچوب زندگی شما بودیم. من یه پرانتز کوچولو میخوام اینجا به فرمایشات حضرت آیت الله باز بکنم و جناب حاجی زاده یه نکته میخوام اشاره بکنم که فرمودن ما نمیتوانیم مثل حضرت زینب بیست باشیم. من میگم که نمیتوانیم وقتی گفتیم به یه بچه اگر گفتی تو نمره 16 هم بگیری خوبه، 11 هم نمیگیره، اما اگر بهش گفتی باید 20 باشی تلاش میکنه 18 بشه. این سقفه که وقتی گذاشتن حضرت زینب معصوم نبودند، معصومه شدند.
البته کلام آقای وارویزاده این نبود که ما نمیتوانیم.
متوجه هستم. من میخوام
اگر نتوانیم 20 بشویم 16 یا 17
متوجه هستم بشن. نمیخوام زیر سوال ببرم فرمایششون. من میخوام بگم من چون الان حدود 30 ساله با بچه های نوجوان و جوان سر و کار دارم، این سقف هایی که ما با اعداد ایجاد میکنیم باعث میشه انگیزه و جاه طلبیشون یکم کم میشه، میاد پایین، سقف رشدشون خیلی بد پایین میادش. به نظرم میرسه که ما نباید به این فکر کنیم که حضرت زینب الان معصومه هستن از نظر ما، فکر کنیم معصومه شدند. این شدنه یعنی این سقف رشد رو ما برای جوانامون گذاشتیم که تو هم میتوانی. فقط سلامی که به حضرت ابو عبدالله میدیم، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، یعنی میشود تا اوج اعلی رسید. این اون جاه طلبیشو اشباب میکنه. چگونه؟
یعنی یک سلام ساده و زبانی و ظاهری و مادی نیست.
اصلا. دقیقاً. حالا این جوان از من میخواد حالا من چگونه میتونم به این برسم؟ این که نگاه تو فرامکانی بشه، فرازمانی باشه، برنامه ریزی هات برای این نباش که بری دانشگاهی مدرک بگیری دستت و با اون مدعی برگردی تو اجتماع و بعد هی به بنبست ها بخوری، هی با دیوارهای روبرو بشی که این مدرک رو ارزشی براش قائل نیستن.
خب اینو باید کلامی فقط گفت؟
نه نه، من الان توی به اصطلاح جلساتی که با جوان ها داریم میارمش پایین، میارم در حد خانه، در همون حرکات خانه، صحبت کردن با پدر مادر، نوع غذا خوردن، نوع خوابیدن. من میخوام غذا بخورم، به این فکر بکنم این انرژی غذا باید کجا صرف بشه، برای کی صرف بشه. مادر داره غذا میپزه، من کسی مثل از زینب دارم. از زینب وقتی غذا میپختن با چه نیتی به بچه‌هاشون میدادن؟ ببینید اینا هم فیزیکی هن هم عرشی هن. این پارادوکسی که ما به وقتایی در زندگی اهل بیت میبینیم که فرشی بودند اما عرشی بود نتیجه کارشون، اینو ما باید تو زندگی هامون کاربردی بیاریم. من به خانم های وقتایی میگم غذا که میپزیم به این فکر بکنیم که خدایا ممنون که سفره حلالی رو برای ما فراهم کردی و من این غذا رو به بچه هام میدم تا فردا سربازان موفقی برای امام زمان باشن. این انرژی اونجا صرف بشه. ببینید من سفرم جمع نشده، بچه‌ها دارن غذا میخورن، کار فیزیکی هستش، اما هدف یه جای دیگه است. تو باید درس بخونی تا در رشته خودت، هر رشته‌ای که استعدادت هست، که خدا به هر کسی منحصر به فرد یک استعداد داده، در اون رشته خودت خوب باشی. ببینید کلمه خیلی ساده است. حضرت زینب در زندگی خودشان، در مهارت‌های خودشان خوب بودن، در اندازه نمره 20 به قول جام های زده. این اون نکته هست که انسان رو فرشی
یا
اما در شأن عرشی حفظش میکنه. این که امروز داره به دخترهای جوان ما، به کلن جوانهای ما القا میشود، موفقیت به شرط دین فروشی، این خیلی مهمه. ما در بحثای گام دوم حضرت آقا هم میبینیم دقیقا بهش اشاره میکنن. ما به کسی بهش رو نمیخوایم تحمیل کنیم، ما اون جهنمی که دارد به جوانهای ما تحمیل میشد و میخوایم جلوشون رو بگیریم. ما نمیخوایم کسی رو به زور بهشتی کنیم، ما میخوایم جلوی اینو بگیریم یه عده ما رو به زور جهنمیمون نکنن. و این در زندگی از زینب بود. در تمام مراحل، من میگم بزرگترین پیام مسیر کربلا تا شام بود که حضرت در مواقع مختلف از نیروی کودک به بهترین نحو استفاده کردن، از اشک زن که همیشه به عنوان نقطه ضعفش مطرح شده، اشکشون شد اسلحهشون علیه دشمن، هر جا میرفتن پشت سرشون قیام میشد، بلا استثنا پشت سرشون قیام میشد. اون انگیزه چی بود؟ ببخشید اون کلمه صبر است که ما بر اساس عجز تعریف میکنیم، در صورتی که صبر از نگاه من حقیر، به نظر من صبر در اسلام برنده شدن فرصتی است از طرف یک عاقل برای انتخاب بهترین راه در هر موقعیت.
درود بر شما. درود بر شما. خیلی متشکرم، چه تعابیر به جا و دقیق و کاربردی که نیاز به تأمل داره. خود من به فکر فرو رفتم. به نظر میرسه که خیلی باید فکر کنیم حاجی محقق، خیلی زیاد، یعنی فراتر از اون چیزی که الان ذهن ما. یه نکته خیلی مهمه، حضرت عالی هم به درستی اشاره کردین، که ما انقدر ذهنمون و فکرمون و دغدغمون مسائل مادی و دنیایی و ظاهری است که اون موارد اصلی و محورهای اصلی رو یادمون رفته، که از اون بخش به نظر میرسه مسائل مادی و دنیایی خیلی سهل الوصول تره، ولی ما اون مسیر رو فراموش کردیم، اومدیم از یک بیراهه داریم میریم. بفرمایید.
ببینید ما در بحث‌های اقتصادی امروز یه نکته داریم، یه سری درآمدهای ما زود بازده باید باشن، ولی ماندگاری درآمد هم یکی از اصول اقتصادی هستش. این برای بچه‌های ما امروز خیلی مهمه که زود بازده هم ماندگار باشه. ما این نکته رو در زندگی از زینب و حضرت ابا عبدالله می‌بینیم، زود بازده اما دیرپا. این اثرات رفتاریشون رو ما میتونیم، این معاملهی که عرض کردم، اون به قول معروف حرکت اقتصادی شعوری که در حادثه کربلا اتفاق میفته رو برای بچه ها قشنگ تشریح کنیم، که بگیم باید به قول معروف زود بازده قیام بکنیم اما دیرپا دربارش فکر بکنیم و ماندگار باشه به یه تعبیری. این ماندگاریه میتونه حواس بچه ها رو به قول معروف یه جوری برانگیخته بکنه تا علاقه نشون بدن اصلا به این وقایعی که اتفاق افتاده. به شدت باید از داستان به قول معروف این مظلومیت گریه آور اشک آوری که امروز دشمن خیلی جدی دست روش گذاشته، که امام حسین یعنی عزا، اینو باید کاملا خیلی جدی اندیشمندان ما روش کار بکنن، برنامه ریزی بکنن و اون ما را ایتو الا جمیلا رو در معنای حقیقیش نشون بدن. حضرت زینب عاقلانه به نهضت نگاه میکرد، لذا چون اون پیروزی نهایی رو و ماندگاری رو، اون درآمد دیرپا رو میدیدن، اصلا وقایع تلخ دقت میکنه جز بر جسمشون تأثیری نداشت. اون هر چی می‌دیدن یک پلیتیک بود، یک سیاست بود، یک برنامه ریزی بود که داشت در عاشورا اتفاق می‌افتاد. و چون همزاد فکری امام حسین شده بودن در این قضیه، اون دست ولایی امام حسین اون چشمو باز کرده بود، داشتن امروز رو می‌دیدن و فرداها رو می‌دیدن، لذا کاملا شاید منحرف شده بودن از و. چون شما در بعد یک انسان نگاه کنید تقریبا غیر ممکنه تحمل این همه مصیبت.
همینطور خود ماها وقتی یک عزیزی رو از دست میدیم، ولو حالا یک پله دورتر، یک قدم دورتر از اعضای اصلی خانواده، گاهی اوقات احساس میکنیم که تحملش خیلی سخت و سنگین و سقیله. حالا فکر کنیم آقای عارضی‌زاده اشاره کردن که فرزند دو شهید، خواهر چند شهید، مادر دو شهید، خیلی سخت و سنگین، اونم همه در یک مقطع کوتاه. سرکار خانم البرزی، به نظرم بحثمون مسیر خوبی رو پیدا کرده. داریم یه خورده خارج میشیم از شعار دادن راجع به اهل بیت علیهم السلام، داریم میریم به سمت و سویی که ذهن جوان رو درگیر بکنیم، حداقلش درگیر بکنیم و به فکر واداریم که میشه از کسی که 1400 سال پیش یک اتفاق بزرگ این چنینی رو رقم زده با اون امکانات، بدون رسانه، بدون فضای مجازی، بدون تکنولوژی، اتفاقی رو رقم زده که امروز بعد از 1400 سال ما داریم ازش حرف میزنیم. سرکار خانم منتظری به درستی اشاره کرد، ما داریم ازش حرف میزنیم، مثلا دغدغمون این شده که به گونه‌ای مطرح بکنیم و تبیین بکنیم که جوان امروز ما بشنوه و بدانه که هیچ الگویی بهتر، کاملتر و جامعتر از این الگوها وجود خارجی نداره. شخصیتی که باز هم اشاره دقیق داشتن، به ظاهر فرشیست اما جایگاهش و مقامش عرشیست. میشه این کارو کرد. میخوایم بریم به این سمت و سو، و خب چه جایی و چه فضایی بهتر از رسانه، و در قدم بعدی چه فضایی بهتر از خانواده و مدارس و دانشگاه.
خدمت شما عرض بکنم که همه ائمه ما در فضائل و در واقع اون صفات جمیله جامال اطراف بودن، یعنی همه ابعاد فضیلت ها رو دارا بودن. ما امروز به جوانمون میگیم که اگر شما یک الگوی فرشی را میپذیرید، یک الگوی رو در این دنیا میپذیرید، در واقع ممکنه چند تا بود از اون فضیلت‌های انسانی رو اونم شاید دارا باشه، همه ابعاد رو که نداره. پس بنابراین باید دنبال فردی باشیم که جامل اطراف باشه، یعنی همه فضیلت‌ها رو دارا باشه. و این رو ما چون مناسبت هست خدمتون عرض می‌کنم، در مدرسه زینبی فرا می‌گیریم. یعنی مدرسه زینبی یک اصولی داره که اگر جوان ما دنبال یک الگوی جامل اطراف هست، باید وارد این مدرسه بشه. چون علی علیه السلام فرمودن انما قلب الحدث کل ارض الخالیه ما القی من شیئن قبلته، دل نوجوان، دل جوان مثل یک زمین آماده است که این زمین آماده هر چی رو درش بکاریم همون رو درو میکنیم. یعنی ما باید از این قلبهای آماده جوانان نهایت استفاده رو بکنیم. یعنی باید اون اصول تربیتی مدرسه زینب در این جوانان ما باشه.
البته زمینش باید در خانواده مهیا شده باشه.
بله، الان من همین رو میخوام اشاره بکنم و این که گرچه خانواده، اصلا خانواده زیربنا هست، یک مکان مقدسی هست خانواده، در واقع بالاترین پیوند بشری ارتباط خانوادگیست. گرچه خانواده از چند نفر تشکیل یافته، مثلا زن و شوهر و فرزندان که متاسفانه حالا فرزندان هم یکم کم شدن، نمیدونم رو چه اصلی، ولی زمین ساز یک انقلاب بزرگ هست خانواده حضرت زهرا چقدر بودن؟ چند نفر بودن؟ خانواده حضرت زینب چند نفر بودن؟ ولی اینقدر در این خانواده، یعنی ما باید به جوانهامون این رو یاد بدیم که خانواده محل آرامش هست. قرآنه لتسکنوا الیها. متاسفانه جوان امروز ما فرق آسایش و آرامش را نمی داند. آسایش همون امکانات رفاهی است. چون فرمودید خانواده رو، منم دارم همین رو مطرح می کنم. آسایش همون امکانات رفاهی است. ممکنه چند درصدی زمینه آرامش باشه، ولی همش نیست. شما در نظر بگیرید خانواده فاطمه زهرا و علی علیه السلام، خب خیلی از نظر اقتصادی کمبودها درش بود، ولی علی علیه السلام به مجرد این که از اون ماکسین و نارقین و مارقین و نمیدونم از اون همه سختی ها و ارباب رجوهای در واقع رنگارنگ وقتی خسته می شدن به خونه می اومدن. فاطمه زهرا چه محیطی رو فراهم کرده بود برای علی؟ آیا امکانات رفاهیش خوب بود؟ نه خیر. لتسکنوا الیها یعنی همون آرامشه هست. و لذا میبینیم که قرآن چند جا از آرامش یاد میکنه. یکی شب رو میگه اگر شب نبود شما دو شیفته و سه شیفته و ده شیفته کار میکردید، ولی شب رو محل آرامش، مسکن محل آرامش، منزل باید محل آرامش باشه. داشتن همسری خوب زندگی انسان رو آرام میکنه.
درود بر.
ولذا
من
این آنچه
که برداشت کردم از فرمایش حضرت عالی اینه که آسایشی که در گرو امکانات دنیاییست تعریفش متفاوت با آرامشی
بله.
که ما در ذهن و در فضای معنوی باید دنبالش بگردیم و وجود
بله.
داشته باشه. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از این که دعوت ما رو پذیرفتید، در برنامه بزم عشق حضور پیدا کردید. امیدوارم روزی برسه و انشالله خواهد رسید که ما از فضای کتاب و نوشته و سخنرانی و خطبه و موعظه بیایم بیرون و این بزرگواران رو به عنوان یک الگوی عملی ببینیم. ضمن این که میخواییم خداحافظی بکنیم از شنونده های خوب برنامه بزم عشق، حسن ختام برنامه امروز هم با شعری از سرکار خانم افشاریان خواهد بود. از همه شما التماس دعا داریم. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خدا نگهدار شما.
وقتی که در ایرانم و دلتنگ عراقم، در دل به هوای حرمت کنج رواقم، بعد از سفر این دل شده دیوانه یک عکس، عکس حرم توست به دیوار اتاقم. تا جلوه نمودی به دلم پر شدم از عشق، عطر حرم یار خوش آمد به مذاقم. بعد از سفر نور دلم تنگ شما شد حالا
چه؟ مدر برنامه در مسیر فردا تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد. گفتگو با دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی، ویژه شعار سال.
لذا که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعارسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عبدالمجید شیخی هستم، دکترای اقتصاد دارم. حضرت آقا امسال نام سال را رونق تولید ملی نامگذاری کردند. در این دو دهه گذشته نامگذاری های ایشون یک اثرات بسیار مثبتی داشته روی جهت‌دهی به فعالیت ها و روی در واقع ایجاد فرهنگ در واقع هدفمند در واقع توجه به مسائل مهم ملی. و امسال هم رونق تولید داخلی را در واقع شعار سال قرار دادن. امیدواریم که انشاءالله همه احساس و وظیفه کنن، چه به اصطلاح اهل حاکمیت و چه مردم. خب همینطوری هم که امروز اول فروردین در آستانه مقدس حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن رونق تولید مستلزم سری اقدامات کمکی و در واقع خلاقانه و جهادیه. رونق تولید ملی به دنبال خودش رونق اشتغال، رونق مسائل مختلف اقتصادی را به دنبال خواهد داشت، تورم را کاهش میده. هرچی طرف عرضه و تولید تقویت بشه و بر جنبه تقاضا غلبه پیدا کنه، عملا فشار تقلیل دهنده ای را بر کاهش نرخ تورم خواهد داشت. همینطور رونق تولید ملی یعنی اشتغال بیشتر جوانان ایرانی. و در کنار این اقدامات همینطوری هم که امروز فرمودن بایستی تجدید نظر اساسی در سیاست‌های تجاری کشور به عمل بیاد. اینکه ظرفیت بازار را نامحدود در نظر بگیریم این غلطه. ما یه ظرفیت مشخص بازاری داریم. اگر قرار باشه این ظرف پر از کالاهای بنجل خارجی بشه، جایی برای جایگذاری کالاهای داخلی نخواهد موند. پس بنابراین نیاز رونق تولید داخلی تجدید نظر در سیاست‌های تجاری و لازمش اینه که ما تمام کالاهای غیر ضروری را در واقع بیاییم رصد کنیم و اینا را از برنامه واردات حذف کنیم. و مجلس شورای اسلامی موظف اون قانون ممانعت از واردات کالاهای وارداتی برای مواقعی که در واقع مشابه داخلی وجود داره اینه بایستی اصلاح کنه. بایستی این برنامه رو هدف گذاری کنیم که هر کالایی که زمینه خلق در واقع اون در کشور وجود داره و میشه فکرشه و طراحیش رو و فناوریش مهیا کرد، از همون نقطه صفر در واقع مانع بشیم وارد نشه تا ما بتونیم و سرمایه گذار داخلی رو تشویق کنیم که با امیدواری به آینده بازار این کالا از همین اوان در واقع سرمایه گذاری کنه و نسبت به تولید آن اقدام کنه.